و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمتاً چند تا نکته خدمت سروران خودم عرض کنم که برمیگرده به شیوه بحث و گفتگوی ما در این شبها و موضوعی که انتخاب کردیم و روالی که برای بیان این مطالب بالاخره انتخاب شده. اونم این است که بعضی ها احساس نیاز به چند تا تذکر دارن، چند تا موعظه بشنون و در زندگی خودشون به کار بگیرن. اینها زیاد دنبال این نیستن که مجموعه ای از آگاهی های مرتب رو دریافت کنن یا آگاهی های خودشون رو منظم کنن. میخوان چند تا تذکر بشنون. آقا چند تا تذکر قشنگ به ما بدید ما خیالمون راحت باشه، در برای هر موضوعی هست دلی صفا بدیم، توفیق عملش هم پیدا شد انشالله انجام بدیم. خب این یک روالیست که بعضی ها دارن، بدم نیست، خیلی هم خوبه. نه تنها بد نیست بلکه انسان همیشه نیاز به تذکر داره. زیادم فرق نمی کندم تو چه زمینه ای تذکر بشنوه یا موعظه بشنوه، همین که موضوعش از موضوعات مهم باشه بالاخره تأثیر خودش رو در روح انسان خواهد گذاشت. ولی ما این کار رو نمی کنیم این شبها. البته ممکنه در میان گفتگومون اقتضا بکنه یکی دوتا تذکر هم به میان بیاد و اخیراً یکی دوتا هم نیست، بیشتر از یکی دوتاست. ما میخوایم خودمون رو در محاصره یک سلسله معلوماتی قرار بدیم که این معلومات راه فرار رو برای نفس ما ببندن. خاصیت علم اینه، علم آدم رو سوق میده به سوی ایمان. علم اگه درست باشه انسان رو میفرسته تو کوچه ای که این کوچه یه راه در رو بیشتر نداره، اونم بهشته. کوچه بنبستی نیست ولی آخر کوچه یه در بیشتر نیست، اونم در رضوان الهیه. وقت شما اگر علمتون کافی نباشه سه چهار تا آگاهی اطرافت بگذاری میتونی از لابلای اینا در بری. نفس شما میتونه از لابلای این موانعی که درست کردی اطراف خودت فرار کنه. چون آدم وقتی آگاه نبود نفسم مکار توجیهگره، نفس زیرابی بلده بره، یک شناگر ماهریه، فقط آب باشه شنا بکنه اون براش دیگه بقیهش کافیه. آدم باید نفسشو محاصره کنه، یه کاری کنه با خودش از نظر علمی که این نفس راه توجیه هیچ خطایی رو نداشته باشه، حتی راه توجیه تنبلی هم نداشته باشه. گاهی از اوقات علم و آگاهی ارزششون اینه، منتها به شرطی که این علم و آگاهی محاصره رو تکمیل بکنن، بیان از اطراف یه جوری راه رو ببندن. انقدر این آگاهی نفس انسان رو محاصره کنه این نفس از هر راهی میخواد در بره میبینه یکی جلوش وایستاده. به این دلیل ما رفتیم سراغ شبکه سازی، مرتب کردن آگاهی ها، به زنجیره ای از آگاهی ها دور خودمون درست بکنیم به حدی که نفس ما فقط یه راه در رو داشته باشه، اونم تو کوچه رضوان، تو کوچه بهشت الهی، تو کوچه تقرب. بگه دیگه چاره ای ندارم، دیگه تسلیمم، باید برم جلو. پس ما این شبها داریم یک سلسله آگاهی ها رو کنار خودمون میگذاریم، نه یه آگاهی تک. اونم کار خوبیه، این ولی یه کار فوق‌العاده دیگریست. خیلی ها ممکنه احساس نیاز نکنن به شبکه‌ای منظم از آگاهی ها و نخوان حتی آگاهی های موجود خودشون رو هم منظم بکنن، میگن حالا یه تذکری بده ما بریم. ولی اگر انسان شبکه مرتبی از آگاهی های خودشو داشته باشه دیگه میتونه حتی طبیب خودش هم بشه، طبیب دیگران هم میتونه بشه. یه طبیب چی کار میکنه شما وقتی بهش مراجعه میکنی؟ میگه که مثلا من، شما میگید من سرم درد میکنه، خب این آقای طبیب برای خودش برنامه داره. من بارها توی بیمارستان ها دیدم چجوری دانشجوهای پزشکی با اساتیدشون میان بالا سر بیمارا و شروع میکنن به عملیات طراحی شده و برنامه‌ریزی شده مداوا رو و تشخیص رو، در واقع اول تشخیص رو انجام میدن. خب از مریض بپرسن چته؟ میگه من سرم درد میکنه. خب برمیگردن اون استاد به دانشجوها میگه خب اول چی رو بررسی میکنیم؟ دانشجویی که میخواد خودش پس فردا طبیب بشه میشموره، میگه اول اینو بررسی میکنیم. خب آقای دکتر یا خانم دکتر و استاد برمیگرده میگه خب دوم چی رو بررسی میکنیم؟ دوم اینو، سوم اینو. بعضی جاها ممکنه دانشجوها اشتباه بکنن یا بگن نه اگه اینجوری بشه ما دیگه نمیدونیم بعد سوال بعدیمون چی باشه. این استاده که مرتب میکنه، میگه ببین ما مثلا برای یه سردرد فعلا مثلا عرض میکنم 10 تا سوال داریم، اولین احتمال اینه، دومین اینه، سومین اینه، چهارمین اینه، دیگه این میشه طبیب. حالا ما وقتی که بخوایم برای خودمون تبابت بکنیم تا یه حدی یا برای دیگران تبابت بکنیم، یه سلسله آگاهی های منظم میخوایم که مراجعه کنیم به اونها و بر اساس اون آگاهی های منظم محاصره کنیم نفس خودمونو، محاصره کنیم نفس دیگری رو. مثلا یه کسی بیاد به شما بگه من دینداری خوشم نمیاد، شما از کجا شروع میکنید؟ خب باید از بیقراری شروع کنید، ببین این مسئله بیقراری براش حل شده یا نه. بنده به تعداد سرفصلها دارم موضوع مطالعه به دوستان خودم پیشنهاد میدم. دوستان در جریان هستن، بعضی از دوستان هم میان از من سوال میکنن، کتاب میخوان. حالا امیدوارم حالا سایت های مختلف که دارن پشتیبانی میکنن از این بحث بتونن به مرور کتاب های متناسب با هر بحثی رو هم معرفی کنن که آقا دو سه جلسه شما اینجا صحبت کردید درباره این سرفصل، ولی ما نیاز داریم بیشتر بدونیم، موضوع برامون جالب شده و مهم شده. اگه کسی گفت من بیدینی میخوام بکنم و دین و خوشم نمیاد، میریم از اول شروع میکنیم ببینیم این مشکل تو مرحله بیقراری داره یا بیقراری رو داره، پاسخ غلطی پیدا کرده، مشکل تو شیوه جستجو داره، تو چجوری بررسی کردی که قرار خودتو در این دنیا یافتی، قرار خودتو در لذت دنیا یافتی، قرار خودتو پیش خدا نیافتی. بعد ببینیم اصلا این متوجه لقاء الله شده یا همجوری خدایی رو همجوری بهش معتقده. نه آقا تو کافی نیستی خدایی رو معتقد باشی، تو مواجه میشی با این خدا. بعد اگه گفت یعنی چی مواجه میشم؟ بگو خب دیگه ممکنه مشکل تو مال اینجا باشه. بعد میری جلوتر میگی که خب با این که واسش جا افتاد، اگه رفت و اومد گفت نه من هنوز احساس بیدینی دارم، میگه خب صبر کن، تو با این قرارگاه پیوند قلبی خوب پیدا کردی؟ میگه خب چجوری باید پیوند قلبی برقرار کنم؟ آیا هدف دل تو رو برده؟ میگه خب من چجوری هدف دلمو ببره؟ فعلا فهمیدم هدف هست. بهش میگه خب با ذکر باید پیوند برقرار کنی. آخه اون بحث کلیدی رو میگه که بابا دنیا هم دل تو رو میبره، با ذکرش میبره نه خودش. خب خدا هم بخواد دل تو رو ببره با ذکرش باید ببره. یکی باید به ذکر و فکر خدا باشی، بعد برنامه نماز برای همینه. شاید نماز میخونده درست نمیخونده یا شاید اصلا نماز نمیخونده. این 4 تا مرحله رو انجام داد. بعد اگه گفت بازم من سختم دینداری، میگیم خب معرفت نفس 3-4 تا آگاهی کلیدی پیدا کردی؟ بهش میگیم. نشد. گفت اینا رو هم دارم هنوز بیدینی میکنم. میگیم آقا بریم سراغ معرفت حیات، دنیا رو هم میشناسی؟ یا خیال خام برات داشته فکر کردی اینجا گل و بلبله، میتونی اوضاع رو عوض کنی؟ اینم واسه جا میندازی، معرفت حیات رو جا میندازی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، همینه زمین کشاورزی شما، مزرعه آخرت دنیا، همه چیش آماده نیست، تراکتورش باید بری بسازی، بیل باید بزنی، شخم بزنی زمینو، بذرشو باید بری بخری. از دنیا مزرعه الاخره تصور نکنید که این مزرعه همه چیش آماده است، دیگه شما شازده بفرمایید اینجا یه عنایتی بکنید، بذری بپاشید، مثل این بزرگترها که میان یه درختی رو به عنوان نمونه میکارن، یا بقیه درختکاری رو کارگرها میکنن دیگه، اونا میان یه درخت میکارن نمونه ای باشه برای درختکاری. خب اونا کار تشریفاتیه، همه جا رسم پس انجام میدن، ولی جناب عالی باید بالاخره بری بیلشو بسازی اول، بعد بری بیل بزنی زمینو، بعد بری بذر بخری، بعد بری بذر بکاری. همینجوری هم نیست، سر آبم با همسایه دعوات میشه. از دنیا مزرعه الاخره، ولی مزرعه هم آماده نیست، یه وقت خیال خام برات نداره. خب ببین، شاید مسئله الان یه بنده خدایی به من اسمس داده بود، یعنی پیامک داده بود، اصلا این پیامک هایی که میدن به حالا برنامه به من نشون دادن یا به سایت مهدیه یا به جاهای دیگه میدن، گفت کاش این حرف شما درباره حیات رو من 20 سال پیش فهمیده بودم، دچار بیماری افسردگی نمیشدم. من میدونستم دنیا اینه، خب باش خودم رو تنظیم میکردم، همش ناراحت نمیشدم، مایوس نمیشدم، فکر نمیکردم اینا شکسته. میفهمیدم بابا اینا جزء دنیاست، هیچ کی به ما نگفته بود. که والله به خدا قسم من خیانت میدونم در آموزش و پرورش این مفاهیم به ترتیب و متناسب با مراحل رشد به بچه‌های ما تفهیم نشه. تمام این مراحلی که داریم صحبت میکنیم در حد متنابه و قابل اعتنا باید تا 12 سالگی به بچه‌ها انتقال پیدا کرده باشه. اینا مال دیپلم بالا نیست، مال دیپلم پایین همش. خب ما پس یک سلسله مطالب منظمی رو داریم کنار هم دیگه میچینیم که خودمون رو محاصره کنیم، دیگه نفسمون در نیاد، حرف بی خود نفس ما نزنه. ببین حرف حساب بزن، ما شنونده ایم، بی خود زیرابی نمیخواد بری. این هم از مقدمه ما. امروز رسیدیم به کجا؟ به معرفت راه. ما خلاصش اینو فهمیدیم که، یعنی جلسه قبلم اینو گذروندیم، داشتیم به معرفت به راهنما میرسیدیم، میخواییم به راهنما برسیم و امشب یکی از کلیدی ترین بحث‌های خودمون رو می‌خوایم خدمت دوستان تقدیم بکنیم که خواهش می‌کنم اینو خیلی دقت بفرمایید. چهارمین معرفت، معرفت نفس، معرفت حیات، معرفت راه و معرفت راهنما، می‌خوایم به معرفت راهنما برسیم. شما اجمالاً دیدید انسان بخواد به ملاقات خدا برسه باید سعه وجودی پیدا کنه. این مهمترین هدف عملیاتی ماست، باید سعه وجودی پیدا، باید بزرگ بشی. همه خوبی هایی که به ما توصیه کردن خاصیتشون اینه که آدم رو بزرگ میکنه، درسته؟ بخوای بزرگ بشی دو تا سختی رو باید تحمل کنی. یک، سختی هایی که در متن حیات دنیا وجود داره باید شیرین شیرین بپذیری. دنیا داره سختی هاست، ننه من غریبم بازی در بیاری با این تو این دنیا رشد نمی کنی، دنیا هم عوض نمی کنی، بدتر می کنی برای خودت. این سختی چرا اومده؟ برای اینکه تو رو رشد بده، ظرفیت بهت بده. ما حال همدیگر رو می پرسیم باید بگیم خب الان تو درگیر چی هستی؟ چه سختی داری؟ چی کارش می کنی؟ یکی بگه خب من الان درگیر بیماری بچه‌مم، یکی بگه من الان الحمدلله در بیماری درگیر نیستم ولی مسائل مالی الحمدلله دارم درگیرشم، خدا اینو برای من قرار داده. یکی بگه که خب من درگیری با یه سری از همکارام دارم، واقعا منو درک نمی کنن، هی سوء تفاهم پشت سوء تفاهم، مثلا حسود زیاد دارم، واقعا پدرم در اومده، الحمدلله پدرم داره در میاد و الحمدلله مشکل دارم. یکی دیگه بگه نمیدونم، بالاخره همه الحمدلله مشکل داریم. بله آقا، یه بله همگانی بفرمایید که مطمئن بشن همه. اینه که مهدی تهران نشستن و دلشون خوش نیمسه بقیه آدمان. هر کی هم گفت من هیچ مشکلی ندارم، بدونید که یه جای کارش ایراد داره، یا ممکنه اینجا ایراد داشته باشه یا اینجا ایراد داشته باشه، بالاخره یه جای کارش ایراد داره. و الا لقد خلقنا الانسان فی کبد. البته ممکنه آدم عرفانی نگاه بکنه مشکلات رو، مشکلات نبینه بگه من مشکل ندارم، اون خب یه چیز دیگه است. در بلا هم میچشم لذات او، مات او یا مات او یا مات او، که حالا ما با عرفا دیگه درگیر نمیشیم دیگه، اونا بلا میکشن، نه اینکه نکشن، اونا بلا رو لذت میبینن. الحمدلله ان شاء الله همه ما بلا رو لذت ببینیم. منم داشتم همین رو میگفتم دیگه، میگفت الحمدلله بچه من مریضه، الحمدلله من گرفتاری مالی دارم، الحمدلله من گرفتاری با همکار دارم، الحمدلله همه ما گرفتاری داریم. حیات اینجوری آدمو بزرگ میکنه. بنا شد ما برای تناسب با ملاقات خدا بزرگ بشه روحمون. با چی بزرگ میشه روح؟ با سختی. سختی یعنی چی؟ چیزی که خلاف میل منه. دقت کنم. من میدونم اینا رو چند بار گفتم ولی میخوایم به این نقطه ویژه‌ای برسیم. راه اسارش چیه؟ اساره حیات اگر این است که حیات برای ابتلا است و ابتلا درش سختی هست، اساره راه هم اینه که راه برنامه هایی است که تو بتوانی با آن برنامه ها، با دوست دارم ها، با خوشم میادا مقابله کنی. نه همه ی دوست دارم ها رو باهاشون درگیر بشی، بخشیش هست، تازه بهترم میشه اون بخشی که هست. نه اینکه شما بخوای مبارزه کنی با این دوست دارم ها سختت باشه، طبق برنامه اگه عمل بکنی اتفاقا خیلی شیرینم میشه، خیلی بهترم میشه برات. مثل شیرینی نخوردن قبل از غذا است که بتونی حسابی غذا بخوری. شیرینی بخوری قبل از غذا، غذا میلت نمیکشه، اصلا وضع معدت خراب میشه، سیری کاذب پیدا میکنی. پس اساره برنامه شد مخالفت کردن با هوای نفس. هوای نفس چیه؟ علاقه ای که ما رو سطحمون رو میاره پایین. حالا بعدم به جزئیات هوای نفس میرسیم. سوال خیلی رسیده، آقا ما میخوایم با دوست داشتنی ها مبارزه کنیم، با کدوم دوست داشتنی مبارزه کنیم؟ ما مثلا دوست داریم بریم مسجد باش مبارزه کنیم، ما بچه‌مون رو دوست داریم با این دوست داشتن مبارزه کنیم، ما کارمون رو دوست داریم باش مبارزه کنیم. ببین دیگه سوال زیاده، ما باید بریم سراغ برنامه برای دوست داشتن. خدایا یه برنامه خوب برای مبارزه با دوست داشتنی ها به ما عنایت بفرما. از اینجا بحثمون آغاز میشه. برنامه ای که باید برای مبارزه با نفس داشته باشیم کی باید بده؟ ما خودمون میتونیم این برنامه رو در بیاریم یا باید خدا این برنامه رو داده باشه؟ بله. نکته بسیار مهم به عنوان دلیلش میخوام عرض کنم، نکته بسیار مهم اینه، شما من نمیخوای با دوست داشتن یاد مقابله کنی، اگر خودت یه برنامه بریزی که برنامه رو دوستش داری و میخوای بر اساس این برنامه با دوست داشتنی های خودت مبارزه کنی، بازم که خودت شدی که. شما باید اجازه بدی یکی دیگه حال شما رو بگیره. اجازه میفرمایی؟ نه شل اومدی، چون اصلا کلا حالگیری خوب نیست دیگه. حالا من میخوام کامل این حالگیری جا بیفته برام. شما ماشالله هزار ماشالله بچه تهرون که هستی، و حالا بچه تهرون خودشون زرنگ میدونن، اما شهرستانی هم گاهی زرنگتر از بچه تهرون، یک جوری کلا میزنن سر بچه تهرانی ها، مشتی فرق نمی کنه. شما انسان ها موجودات ماشالله هزار ماشالله زرنگی هستید. تا خدا میگه مبارزه کن با دوست داشتنی هات، میگه صبر کن. یه برنامه میریزم که توش مبارزه با دوست داشتنی هم بکنم که تو اون برنامه زیادم به این بر نخوره. دیدی اومدی نسازی. این دیگه اون زرنگ بازی هایی که بخوای کلا بذاری سر خدا. اصلا خدا سر نداره که بخوای کلا بذاری سرشه. خدا من یه جسمی که سر داشته باشه به این معنایی که تو کلا میخوای بذاری سر خدا. بعد کلایی که سر خدا میخوای بذاری بعد چقدر بزرگ باشه، تو حسابش بکن. تو دیگه نمیتونی کلا بذاری سر خدا. چرا باید ما راهنما داشته باشیم؟ چرا معرفت به راه پیدا کردیم بعدش باید معرفت به راهنما پیدا کنیم؟ تا فهمیدی راه این است که مخالفت بکنی با دوست داشتنی هات، دیگه نمیتونی برنامه ریزی کنی. میگی خدایا من خودم برنامه بریزم اونجوری که دوست دارم میریزم، پس تو بریز. حالا آقا فلسفه اینه که ما رفتیم سراغ راه نماشناسی به عنوان چهارمی معرفت تو این مرحله، اینه که خدایا تو باید برنامه بدیم. وقت بگیم آ خدا دست تو میبوسم، نگفتی که هر موقع حال داشتی بیا نماز بخون. خب دیگه اون وقت من آدم نمیشدم، چون طبق میل خودم داشتم رفتار میکنم. من بناس خلاف میل خودم رفتار کنم؟ من بناس خلاف میل خودم رفتار بکنم؟ پس کی باید برنامه برای من بریزه؟ خودم نمیتونم بریزم. جدای از این که من اصلا اینو دیگه قبلا گفته بودیم، جدای از این که ما اصلا تشخیص نمیدیم چه برنامه ای رو بریزیم که برنامه ای باشه که نه سیخ بسوز نه کباب، ضمن این که در طی این برنامه مبارزه با هوای نفس میکنیم عقده ای نشیم، ضمن این که مبارزه با هوای نفس میکنیم یه دفعه مقررات طبیعی حیاتمون رو داغون نکرده باشیم. شما مرحوم قاضی طباطبایی رو میشناسید، استاد آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه ما، استاد مرحوم حداد عارف، استاد علامه طباطبایی، کسی که نفسش به هر کی خورده عارف شده. خیلی چیز عجیبیه، ما اینجوری نداشتیم که یه عارفی این تعداد شاگرد داشته باشه که همه کملینن. آقای حداد یکی از شاگردای ایشونه که آهنگره، ایشون میگه که من شیوه آشناییم با مرحوم قاضی اینجوری شد. ببینید ما اگه میگیم مبارزه با هوای نفس، همجوری هر دنبیل نمیگیم، ما حساب کتاب داره. شیوه آشنایی ایشون با مرحوم قاضی اینجوری شد که میگه من دیدم یه آقا سید روحانی هست تو قهوه خونه اطراف حرم امیرالمومنین نشسته داره چای میخوره. خدایا آخه روحانی نباید قهوه خونه بره که، این آدم خوبی بوده ولی خب میکنم مثل که خوشک مذهب بوده یا نه نمیدونم، بالاخره خوشش نمیومده. چند بار دیگه اینو تو اون ساعت اونجا میبینه، میگه برم نصیحتش بکنم. حالا درسته ما بازاری هستیم، کاسبیم، آهنگریم، ایشون روحانی ولی خوب نیست دیگه. میگه رفتم باهاشون صحبت کردم، ایشون نمیشناخته که بابا ایشون عارف کامله، داری با کی صحبت میکنی؟ میگه رفتم گفتم آقا شما اینجا چیکار میکنید؟ میگه اون آقا هم برگشت به من فرمود که، یعنی آقای قاضی فرمود که من میرم حرم برای زیارت، این معده من میگه من چای میخوام، بعد بهش چای ندم یا یه آبی انرژی ندم این جسم منو ضعیف میکنه، یه قندی نخورم خونم ندم چی میشه، ضعف میگیره منو، بعد نمیذاره من عبادت کنم. آوردم اینجا یه چیزی بهش بدم ساکت بشه، منو رها کنه، من برم عبادت همون بکنم. گوش بدید، بعد میگه شروع کرد برای من قصه گفتن. گفت ما توی کاروان داشتیم می اومدیم از تبریز به سمت نجف، حالا تبریز بوده یا کجا بوده، یکی از شهرهای ایران بوده، می اومدیم اینجا. این کاروان سالار ما قبل از این که توی هر جایی وای می استادیم ماها رو قضا بده، اول می رفت این استرها و این قاطرها رو قضا می داد. می گفتیم بابا ما رو قضا بده، می گفت شما حالا می فهمید یه دقیقه تب کنید، اینا باید ما رو ببرن، باید سیر باشن ولی ما رو نمی برن، از زمان عقب می مونیم. حالا میگفت این جسم منم، قاطر منه دیگه، استر منه دیگه، حمار منه، باید منو ببره، من باید بیام اینجا این کاهدون و یونجرش رو بهش بدم، یه چیزی میخواد این بخوره این آروم بشه. این بنا نیست همه رو قلع آقم کنی. میگه من همینجورشم به این آقا نگاه میکردم که بابا عجب روحانی ساده ای ما گیری افتاده باش، بابا من که نمیگم چرا چای میخوری، میگم چرا میگه تو قهوه خونه، قهوه خونه خوب نیست. آقا فرمود خب من غریبم، کی بهم چون من چای میدی من بیام مغازه؟ گفت آره آقا بیا تو مغازه من. آقا آقای قاضی مغازه آقای حداد، برو همانو آقای حداد برسه به اوج عرفانی که دو جلد علما در موردش کتاب نوشتن، کراماتش نتونستن جمع بکنن. حالا من به آقای حدادش کاری ندارم، آقای حداد همون کسیه که اومده بود ایران برای زیارت عتبات شهید مطهری، اواخر عمر شریفشون رفتن پیش آقای حداد و آقا، حالا بذارید قصه شو بگم قشنگه دیگه. من از آقازاده آقای حداد شنیدم داستان رو که الان هستن تو کربلا، قبلا هم شنیده بودم از برخی از اساتید که آقای مطهری، شهید مطهری خیلی گل عرفانی معنوی خوبی داشته، میره میشناسه خب ایشون رو که از شاگردای خوبه مرحوم قاضی هست، خب خود علامه طباطبایی هم شاگرد مرحوم قاضی بوده، استاد شهید مطهری بوده، میدونسته اینجا چه خبره دیگه، هر کدوم از این گوهرها رو میدیده دوستاشه یه خوش چینی بکنه. میاد پیش ایشون میگه آقا ما عرض حال میکنیم شما یه نظری به ما بده، بالاخره یه مشورتی به ما بده. ایشون میفرماد خب نماز چجوری میخونید؟ شهید مطهری عرضه می دارد که یا می فرماید که نمیدونم دیگه حالا مقامات رو ما چجوری رعایت بکنیم. فرماید من نماز که می خونم اینجوری با مقدمات مؤدبانه وضو می گیرم، چه می کنم؟ با توجه نمازم رو شروع می کنم، در کل نماز هم در فکر و ذکر معانی نماز هستم. خوش به سعادت شهید مطهری با این نماز قشنگ که می خونده. بعد آیه حداد به ایشون می فرماید خب پس کی نماز می خونی؟ یعنی اینا انقدر قبول نیست. میگن شهید مطهری شروع میکنه گریه کردن، انقدر گریه میکنه، انقدر گریه میکنه که سرش میاد نزدیک زمین، عمامه مبارکشون از سرشون میفته. بعد آقای حداد شروع میکنه شهید مطهری رو نوازش کردن. حالا اینجوری که بنده شنیدم دست رو سر ایشون میکشه، میفرماد آقای مطهری ناراحت نباش، شما خوبی، شما عزیزی، خدا دوستت داره، من میبینم محاسن صورتت، به خون سرت خضاب میشه، شهید میشی در راه خدا. اون موقع خبر شهادت رو به شهید مطهری میگه تا ایشونو آروم کنه. یعنی موعظه رو اهلش چه اثری داره؟ میفرماد که پس که نماز میخونی؟ خب بری شما پیش خوبا، خیلی هم خوب باشی میبرنت بالاتر دیگه. و این را همش با قصه است، با گریه، با قصه های قشنگ، قشنگتر از قشنگترین قصه های عالم، با عشق، با عشقی که زیباتر از همه لبخند های عالمه. این راه اینجا دیگه. حالا قرار از اون آقای حداد و آقای قاضی بود که میگفت آقای قاضی رفتم از قهوه خونه در بیارم بیرون که آقا چرا رفتی قهوه خونه نشستی؟ اینجور گفت خب من غریبم، من چایی میخوام، یه چایی نیست کسی بهمون بده. خب بیا آقا جون من به شما بدم، و من به شما چایی بدم دیگه آلوده شد دیگه، به همه خوبی ها که همه پاکی هاست آلوده شد. به پاکی آدم چجوری آلوده میشه؟ این دیگه باید اونایی که آلوده میشن به پاکی ها باید بگن. غرض چیه؟ غرض اینه که نیست که شما قل و قم کنی همه خواسته های جسمانی و همه خواسته های طبیعی خودتو نابود کنی. یه برنامه ای داره. بله، همین آقای حداد، همین آقای قاضی یه جاهایی چه مبارزه با نفس هایی میکنه، چه مبارزه با نفس هایی به دیگران یاد میده. خیلی پیچیده است، ساده نیست مبارزه با هوای نفس کردن، خیلی ظریفه. من یه نمونه هایی رو قبلا اشاره کردم، در حد همون اشاره بمونه که گفتم این وقت داری میری مسجد، مسجد نباید بری اون کار واجب تره رو باید انجام بدی. آقا کدوم کار واجبه؟ اون وقت خدا هم نشونه گیری میکنه، نگاه میکنه ببینه تو چی رو دوست داری. تا میبینه اینو دوست داری، اینم کار خوبیه ها، یه دفعه یه وظیفه دیگه خوشگل ملس میاره جلو پای شما میگذره، بیا حالا بعد اون کار خوبه که دوست داری دست برداری. بعضی وقتا اینجوری میشه ها، چون تقدیر و تکلیف جفتش دست خداست، با تقدیر و تکلیف میاد با تو بازی میکنه. تقدیر تکلیف های ثابت هم البته تو این وسط هستن، تو تکلیف های ثابت هم اولویت بندی هست، با اولویت بندی تکالیف همیشه با روح تو بازی میکنه، خدا امتحانت میکنه. آقا این الان واجب تره، همش واجبه، الان این واجب تر شد، تقدیراتو عوض میکنه. بالاخره راه چیه؟ راه اینه که تو مخالفت با هوای نفست بکنی. کی برنامه رو باید بده؟ ما به دو دلیل باید برنامه رو از خدا بگیریم. دلیل اول، اصلا ما نمیشناسیم، نمیتونیم بفهمیم که چجوری باید مبارزه با هوای نفس بکنیم. اصلا ما رو ول کنن ها، اصلا واقعا تشخیص نمیدیم، میذاریم همیشه قاطی میکنیم. یه وقتی از هندوستان سر در آوردیم، این راه که تو میروی به هندوستان است. ریاضت بی خود که نباید کشید، آدم ریاضت بی خود بکشه؟ امام باقر علیه السلام به فرزندشون امام صادق علیه السلام، یا نقل اینجوریه که از پدرشون امام زین العابدین علیه السلام، امام باقر علیه السلام این توصیه رو شنیده بودن که فرزندم اذیت بی جا نکن خودتو در مسیر عبادت. بله، همینجوری نیست که بنا باشه شما همه چی رو قلق و غم بکنی. بعد کجاها باید اینقدر حرفها وجود داره، خدا شاهده من نمیدونم خدا کمک خواهد کرد جرأت بکنیم، توفیق پیدا کنیم تمام ظرائف مسیر مبارزه با هوای نفس رو از اول تا آخر با هم دیگه بگیم. جرأتشو بنده میکنم همشو بگم. یه چیزای ساختاری ثابته، مردهای مبارزه با نفس‌های ویژه‌ای دارن تو مراحل مختلف زندگی براشون پیش میاد باید انجام بدن. زنهای مبارزه با نفس‌های ویژه‌ای دارن تو مراحل مختلف زندگی براشون پیش میاد یکی یکی باید اینا رو امتحان بدن برن. مثل بازی‌های رایانه‌ای هست، خونه به خونه باید بری جلو، حالا نوبت اینه، حالا نوبت اینه، حالا نوبت اینه، یکی یکی سختی‌ها رو بکشن، امتحانا رو بشن، برن جلو. همه باید این مسیر رو طی بکنن. خب به دو دلیل ما برنامه رو باید از خدا بگیریم. یک، اصلا ما نمیشناسیم راهو. دو، اون جایی هم که تو میشناسی اگه خودت برای خودت برنامه مبارزه با نفس بنویسی که این خودخواهیه، که این دوباره یه مدل جدید خودخواهی شد، همون بحث اولی که عرض کردم. تو خوشت میاد اینجوری برای خودت برنامه‌ریزی کردی؟ آره اینجوری خوشت میاد. حالا ببین یک پدری ازت در بیارم، آه. قبول آقا یا روایت بخونم چیکار کنم؟ قبول نیست نه؟ باش داستان بگم یا روایت بخونم؟ داستان اول بگم یا روایت؟ داستان توضیح یعنی کمک میکنه به توضیح ماجرا. حالا من این داستان خیلی خصوصیه، دارم تو جمع عمومی میگم، خوب نیست انصافا، ولی بذارید بگم. آقا ما اون اوائل تو حرم امام رضا علیه السلام نشستیم، شاید اولین یا دومین باری بود که با ابا و عمامه بالاخره مشرف شده بودیم حرم. خب ما هم بالاخره مراعات میکردیم آداب طلبگی رو رعایت کنیم و اینها، یه وقت نگنین مثلا بچه بدیه آبرو طلبه ها رو ببریم. آدم اولش هم وارد این لباس میشه، خب سخت حواسش رو جمع بکنه، یه مقدارم سخته، ولی سختی خیلی زیبایی داره. ما یه مقدار تأخیر کردیم در لباس پوشیدن. ابوی ما که روحانی بود میگفت خب لباس بپوش، میگفتم خب ما زیاد معلومات نداریم، حالا بذار باشه بعدن. بابای ما میگفت ببین میخوای راحت باشی بهونه نیار، اگه فوقش چیزی کسی از سوالی کرد میگه من بلد نیستم، همه میگن چه طلبه خوبی، بلد نیست، میگه بلد نیست، بهونه نیار، تو میخوای راحت بپر پر کن تو خیابون و این لباس دست پاتو میگیره، بیا برو تو لباس بگو خدا من اسیر تو شدم، بیا برو خجالت بکش. قشنگ بالاخره ما رو میگفت دیگه، میگفت تو دارید مطابق هوای نفس رفتار میکنی اما داری بهونه میاری. حالا ما دیگه اولش بود لباس پوشیده بودیم رفتیم تو حرم دیگه، ما هم از این طلبه هایی که همون موقع من تدریس میکردم تو دانشگاه، رومون زیاد بود دیگه تدریس میکردیم دانشگاه، منبر نمیرفتیم ولی این کارو میکردیم، میخواستیم طلبه با کلاسی باشیم. کلاسش منو کشته، شنیدی؟ اون کلاس طلبگی ما رو کشته بود و نشسته بود. آقا یه نفر اومد جلوی همه با صدای بلند گفت آقا این پول رو من میخوام بدم به شما، نظر اول فضل لباس کردم. ما رو میگی خجالت کشیدی، گفت آقا این چه جور پول داره؟ یعنی من ازش بگیرم میگن ببین طلبه همجوری راحت پول میگیرن مفتکی میخورن؟ یعنی همینا دیگه با جلو چشم بود. ما دیگه سعی کردیم کلاس خودمون رو حفظ کنیم، گفتیم نه آقا ببرید بدید این نزورات اینجا. امیدوار بودیم همه بشنون، دیدید که ما نگرفتیم اینا. بعد هیچی آقا چشمتون روز بعد نبینیشون وایستاد و محکم اصرار، و آدم خیلی ساده ای بود، میگو آقا اینا نظر رفتم بدم به اینا، اینا نظر امام رضا میگیرن، من میگم نظر حضرت ابوالفضل، اینم بگیرید میگن ما نظر ابوالفضل نمیگیریم، ما نظر امام رضا میگیریم، حالا اینو من میخوام بدم به یه روحانی دلم افتاده بدم به شما. آقا چرا به من میدی؟ این همه محاسن سفید، من محاسنم کامل در نیومده. اصرار اینم ول نمیکرد، دلش شکست. خدایا ما چی کار کنیم؟ اینم نوکر از دول فاز، مرید از دول فاز، ما آبرو خودمون رو بداریم، دل اینو بداریم، چی کار باید بکنیم؟ حالا همه هم این کار بیکار مفاتیحاشون رو بسته بودن به ما نگاه میکردن که این چی میشه آخر سر. اینم ماشاءالله صداشو پایین نمی آورد، کار یواشکی پول بده آبرو ما رو نفر، مردم فکر میکنن ما حتی همجوری علیکی پول گرفتیم. خیلی من زیادی نگران آبرو بودم. ای خدا ما رو هدایتمون کن، واقعا هیچی به هیچی بند نیست به خدا قسم. خدا امتحان کنه هر کسی رو اراده بکنه میزنه زمین، ما که یه جوجه بودیم. ما بعدش با صدای بلند گفتیم باشه ما میگیریم میدیم به یکی از علما خرج از تبلفظ بکنه، و اون غرور خودمون رو خواستیم حفظ کنیم. حالا به قول خودمون فکر می‌کنیم غرور طلبگی داریم حفظ می‌کنیم، ولی هر کسی دیگه بله الانسان الا نفسه بصیرت دیگه. چشمتون روز بعد نبینه من یک سال و نیم همون زمان هم منبر هم میرفتم توی محافل خصوصی تر، یک سال و نیم بنده محروم شدم از روزه از ابوالفضل خوندن، حتی شب تاسوعا. بعدش متوجه شدم داستانش مفصله. توی جلسه ای گفتن آقا شب آخر روزه از زهراست باید روزه از ابوالفضل بخونی. از منبر اومدم پایین بازم نخوندم. صاحبخونه گفت بابا شما پارسال هم نخوندی. گفتم عجیبه، من مدت‌ها روزه از ابوالفضل نخوندم. حالا دیگه تو عالم خودمون دیگه، بقیه شما گوش ندید. نشستیم و نرفتیم بعد از روزه. گفتیم یا ابوالفضل اگه اون آقا رو ما دلش رو شکستیم شما ناراحت شدیم، ما غلط کردیم آقا. بعد دیگه چجوری شد ما متوجه شدیم که یکی از علما در مجلس بودن که از علما خوبه، خیلی خوبه تهران هستن، باید ایشون دعا میکردن، منم باید همون موقع حرکت میکردم میرفتم قم، نشسته بودم کسی ما رو ندید. ایشون برگشتن گفتن که فلانی بیاد دعا کنه. گفتم یا ابوالفضل اگه بخشیدید بلنگو رو دوباره به من بدن. آقا پشت بلنگو یه صدا زدن. گفتم یا ابوالفضل خودشه؟ یعنی اگه خودشه یه بار دیگه صدا بزنن ما مطمئن باشیم صاف شد دیگه، شما رو بخشیدی. هست ابوالفضل میفرماد تو الان دیگه زیادی داری گیر میدی، یا من اتفاقا میخوام اینم تو آبرو تو برام میدی. یه آدم ساده دلی اومده گفته یا ابوالفضل حالا تو دیسیپلینت میخواد به هم بریزه، گیر دادی یا. ببین آقا ما مبارزه با هوای نفس رو بخوایم برنامه‌ریزی کنیم خودمون توش خیلی میمونیم. حالا آقا حالا روایت براتون بخونم، خیلی روایت طولانیه، هم مقدمه روایت رو بگم، یعنی از این شاید 30-40 خط روایتی که در محضر شریفش هستیم دو سه سطرش رو از اون وسط ها و نزدیک به آخراش میخوام براتون بخونم. سپس پیامبر گرامی اسلام فرمود یا عباد الله انتم کالمریض، شما مانند بیمارانی هستید، والله رب العالمین کالطبیب، و خدای رب العالمین مانند طبیب است. فصلاح المریض فیما یعلمه الطبیب و یدبره به، مریض طبیب میفهمه باید چی کار بکنه. این همون علت برنامه ریزی توسط راه نماز، او باید برای تو تشخیص بده که چی کار باید بکنی. لا فیما یشتهیه المریض، هرچی دل مریض خواست که شفا نمیده. من مریضم میخوام خوب بشم، الان میلم کشیده فلان غذا، این که نمیشه که، طبیب باید تشخیص بده. لا فی ما یشتهیه المریض و یقترحه، و خودش میخواد انتخاب بکنه برای خودش. الا فسلمو لله امره تکونو من الفائزین، تسلیم امر خدا بشید تا از فائزین باشید. بذارید توی طب سنتی من مطلبی رو شنیدم خدمت شما عرض کنم، جالب بود شنیدم، البته میزان صحت و سقمش رو نمیدونم چون من تخصص ندارم توی این زمینه. من سعی میکنم یه حرفی میزنم تا آخرش رو برم نگاه کنم ببینم بعد بیام بگم. بنده میخوام یک کلمه از تقوا در قرآن بیام برای شما بگم، مجبورم تو حوزه اینجوری یاد میدن به طلبه ها، تمام استعمال های کلمه تقوا در قرآن رو باید برم ببینم. 250 خورده بار استفاده شده، باید برم ببینم بعد بیام بگم تقوا در این آیه معناش اینه. نمیشه آدم یه چیزی رو همجوری آشناس بهش میگه. ما حالا طب سنتی خیلی چیزا اطلاعات جسته و گریخته پیدا کردیم ولی متخصص نیستیم، لذا پس فردا این حرف یه مقدار بالا پایین شد، قابل نقد میدونم از اول، ولی قاعده جالبی بود اگه درست باشه. میگفت انسان اگر مریض نباشه میلش به چیزی بکشه به احتمال زیاد اون چیز براش خوبه، از چیزی بدش بیاد احتمالاً به احتمال زیاد براش بده، ولی اگر جسم آدم مریض بشه اتفاقاً هرچی ازش بدش بیاد اون براش خوبه و هرچی ازش خوشش بیاد اون براش بده. مریض اینجوریه. پیغمبر اکرم میفرماد شما ها مثل مریض میمونید. پس اگر میخوایم تشبیه کنیم و اون قاعده درست باشه اینجوری میشه، خیلی چیزا که ما ازش خوشمون میاد اتفاقا برامون بده، خیلی چیزا که ازش خوشمون نمیاد اتفاقا احتمالا برامون خوبه. پس خدا باید برنامه‌ریزی کنه. پیغمبر اکرم فرمود ما مثل مریض هستیم و خدا مانند طبیب. بعد پرسیدن. حالا این گفتگو، این روایت مفصل از یکی از ائمه هدا علیه السلام که گویا امام باقر علیه السلام، بله امام باقر علیه السلام هست. در این حدیث شریف از حضرت میپرسن که خب چرا خداوند متعال قبله رو تغییر داد؟ دقت کنید، چرا خدا قبله رو تغییر داد از بیت المقدس به طرف مکه؟ توضیح رو نگاه بکنید. میفرماید ولم، حالا دیگه خیلی از سطور رو بازم جا میگذاریم، فلم ما کان هوا اهل المدینه فی بیت المقدس امرهم به مخالفتها و توجه الی کعبه. وقتی خدا دید بحث قبله مطرح شده، مردم مکه به دلایلی میخوان حالا ضایع نشن، چون میدونی تصمیم رهبر عوض بشه تو پیش کسانی که شماتتت میکنن ضایع میشی دیگه. چی شد؟ تا دیروز اون طرفی نماز میخوندید، حالا اشتباه شد، برگشتید این ور، رهبر یه قومی تصمیمشو تغییر بده، یه عده‌ای هم شماتت دارن میکنن، حالا آدمو میگیرن دیگه. بحث تغییر قبله شد و چرا قبلتون این وره و چرا اون ور نیست، چون کعبه محوریتش معلوم بود. اطرافیان پیامبر گرام اسلام دوست نداشتن اون موقع قبله تغییر کنه. خب دیگه ما دیگه برنامه رو الان میدونیم دیگه، برنامه اصلش مبارزه با هوای نفسه، دوست نداری؟ خب خدا حالتو بگیره. امرهم به مخالفتها، چون دید مردم مدینه دوست ندارن از بیت المقدس قبله برگرده، امر کرد قبله برگرده. لیبینم من یوافق محمدن صلی الله علیه و آله و سلم. تا معلوم بشه کی مخالفه، کی موافقه. فی ما یکرهه فهو مصدقه و موافقه. چیزی که خوشت نمیاد از طرف خدا رسید، از طرف پیغمبر خدا رسید، حالا حالت چطوره؟ باید بگی خدا هیچ، حالمون رفته تو قوطی، ولی چشم، اینقدر ما قوطی با خودمون باید ببریم در خونه خدا، یکی یکی حالا میگیره بذاری تو قوطی درش ببندی. اینم یکی دیگه، بیا تا آخر عمر همین جوریه. قوطی با خودتون آوردید یا نه؟ بعد آدم باید همیشه قوطی باش باشه که حالش گرفته شد، گذاشته شد تو قوطی، اشکالی ایجاد نشه. ثم قال و ان کانت لکبیرتن الا علی الذین هدى الله انما کانت توجه الی بیت المقدس فی ذلک الوقت کبیرتن الا علی من یهدی الله. میفرماید این که خداوند متعال میفرماید تغییر قبله سخت مگر کسانی که هدایت یافتن، یعنی چی؟ یعنی این که در اون وقت سخت بود تغییر قبله مگر کسانی که هدایت شدن از جانب پروردگار عالم. فعرف ان الله یتعبد بخلاف ما یریده المرء، خدا عبادت میشود خلاف اون چیزی که شما دوست داری. اینجوری خدا عبادت میشه، نه خدا را دستم باشه عبادتش کنم. در گوشی یه درد دل بکنیم یا نه؟ خواهش میکنم اینو به کسی نگید. از سیما هم پخش شد، دوستانم پای تلویزیون شنیدن، اینطور خدا به کسی نگید، این حرف خیلی خصوصیه. امان از دست این آدم مذهبی های لا مذهب، پدر اسلام و مسلمین در میارن. اینا کیا هستن؟ رندانه دینداری به گونه ای می کنن که هیچ وقت به پر قباشون بر نخوره. اینا رو باید بهش اسمشون رو گذاشت مذهبی های لا مذهب. به این سادگی هم دم به تله نمیدن. همه کارهایی که خوشش میاد انجام میده، زیگزاگ میره، لایی میکشه، این ور اونور هم میره، یقش رو بگیری میگه من این مسجد رفتم بده، من این فلان کار کردم بده، من این فلان کار کردم بده. چی بگی آدم؟ اصلا نمیشه فهمید. اینا پدر دینو در میارن، میخواد هم خدا رو داشته باشه هم هوای نفسشو. اینا خیلی رندن، اینا معمولا یه جایی تو زرد از آب در میان، یه جایی خراب میکنن. اگه کسی یکم اینجوری باشه، یه جایی یکم خراب میکنه. اگه یه جای کسی خیلی اینجوری باشه، یه جایی خیلی خیانت میکنه. اینایی که اول بچه خوبی بودن بعدن خراب شدن، معمولا حکمتشون اینه، خوب بودن را دست نفسش بوده، اومده. بنده الان میام مهدیه تهران محضر شما درس پس میدم، خب نفسم هم حال میکنه دیگه، خوشخوشونه نفسم هم هست دیگه، میگه بدید چی میخوای دیگه، مردم تحویلت میگیرن، مغازت باز کردی، مغازه داری میچرخونی برای خودتو، اسمی در کردی و حالا کسی نیست، آدم حسابیا رفتن به کارهای دیگه پرداختن، تو دیگه فرصت بده کردی. و شما فکر نکن بنده رو خدا ول میکنه، اینقدر اتفاقاتی که حالمو بگیره باید تو زندگی پیش بیاره، یا این که اصلا من دوست نداشته باشم این کارو بکنم، دوست داشته باشم یه کار دیگر رو بکنم، خدا میگه وظیفت این کار بکنم. هیچکیو خدا ول نمیکنه، هیچکیو، هیچ احدی رو خدا رها نمیکنه. هر کی دیدی به جایی رسیده، بدون خیلی پاشو گذاشته رو دلش اونجا رسیده. امام امتی که به اونجا رسیده بود مردم میمردن براش، یقین داشته باش خیلی پارو نفسش گذاشته. ولی اینجوری نمیشه، این راز راهه، راهنما میخواد. من قسمت دوم راهنما رو امشب نرسیدم بگم، میترسم الان بگم بحث قاطی بشه، اونم بحث ولایت، که اهمیت بحث امشبمون 50% به این بخشش بود، حالا یه دفعه ولایت این وسط چه نقشی پیدا میکنه. دوستان من همینجا دقت بفرمایید، توضیح مفصلش رو فردا شب بدم، جمع کنم بحثو. پس خداوند متعال همیشه دستوراتی به ما میده که ضمن دستوراتش یه نمکی، یه کوچولو حال آدمو میگیره رو با هم بگیم. خدا همیشه برنامه‌ها رو طوری میچینه، مقدرات رو طوری میچینه، یه نمکی حال آدمو میگیره. معمولا اون بخشی که یه کوچولو حال آدمو میگیره توسط ولی انجام میده، نه کار خودش نیست. میگه پیغمبر تو حالا بگو. وقت چی میشه؟ چه اتفاقی میفته بگید؟ وقت آدمایی که ظرفیت ندارن حالشون رو خدا بگیره، میگن ما با خدا مشکل نداریم، با تو مشکل داریم، تو همیشه حال ما رو میگیری. میگه بابا من از طرف خدا مأمورم. ولایت مداری چرا مهمه؟ ولایت مداری اوج نقطه حالگیری آدمه در مسیر امتحانات الهی. یه دفعه میبینید همه دستورات الهی که را دستش بوده گوش کرده، حالا نوبت اون دستوری که را دستت نیست، خوشت نمیاد، میخوای از زیرش در بری، اعلام میکنه ولی من. حالا این ولی بخواد پیغمبر اکرم باشه، این ولی بخواد امام زمان باشه، این ولی بخواد ولی فقیه باشه، بالاخره ولایت شأنش چیه؟ شأنش اینه که دستورات در مواقع و موضعها رو اعلام میکنه، دستور بالفعل میده. مثل راهنمایی رانندگی سر چهار راه، آقای راهنمایی وایستاده، شما چراغ قرمز وای میسی، سبز رد میشی، زرد احتیاط میکنی، تموم شد. زرد هم هست دیگه، نباید رد بشی، باید وایسی، حالا دیگه وسط هستی برو، ایبی نداره. بعد آقای مأمور اونجا وایسته برای چی؟ یکی از کاراش اینه که نظارت کنه کسی تخطی نکنه. اون کار مهم نیست، اونو همه رعایت میکنن الحمدلله اکثرا، بگو بله. ولی اونجا وایساده برای یه مواقعی که حال میگیره، یه دفعه چراغ سبز میشه، میگه هنوز وایسا، حال آدم گرفته میشه. این بنده خدا چی کار کرده؟ اونجا تو بیسیم بهش گفتن آقا ترافیک این ور سنگین شده، این ور یکم بیشتر نگردار. چی کار کنه؟ دست خودش نیست. میگه آی آقا، اون بنده خدا وسط دود همه ماشین شما رو داره میخوره، بهش میگه آی آقا سبز شو بذار برم دیگه، داد میزنید چرا؟ این بنده خدا که تقصیر نداره که آخه حال ما رو میگیره، ما اینجا چند دقیقه وایسادیم بازم داره میگه وایسا. بنده خدا معمول رانندگی خب میگه آقا عزیز من چیکار کنیم؟ روشن شد آقا بحث ولایت یه گوشه خیلی ظریفش روشن شد. خدا با اوامر خودش سعی داره حال آدمو بگیره. اصلا نمیشه نگیره، سعی داره یعنی چی؟ نمیخواد اذیت کنه. رشد ما در خلاف با مخالفت با هوای نفسه. اینو دیگه ما شبای قبل کوبیدیم دیگه، آتش تیار ریختیم دیگه، تنها نباید کسی نفس کش بکشه دیگه. بحثای شب قبل و کسی شنیده باشه دیگه جنبنده نباید اینجا موجود باشه. آتش تیار ریختیمون همه روایت. خب اگر ما در مخالفت با هوای نفس رشد میکنیم، پس دستورات الهی یه جاهایی لااقل حال ما رو میگیره، اون جاها جای رشد ماست. معمولا اون جایی که دستورات الهی حال ما رو میگیره مأمور ابلاغ این دستورات الهی کیه؟ ولایت. حالا شما برید بررسی بکنید چرا ولی خدا رو دوست نداره. مثال بزنم بحث تموم بشه، یعنی بحثو قیچی میکنیم و بحث ناتموم موند. مثال بزنم، اولا از آیات قرآن براتون بیارم مکرر در قرآن، آمارش رو انشاءالله فرد به شما عرض خواهم کرد انشاءالله. پیامبران الهی اینجوری حرف میزنن، اتقوا الله و اطیعون، از خدا بترس و منو اطاعت کن. اصلا فتقوا الله از خدا بترس نیست، مراقب امر الهی باش و منو اطاعت کن. پیغمبرها همه اینو گفتن، این تو قرآن مکرر اومده، اتقوا الله و اطیعونه، اتقوا الله و اطیعونه، خدا رو مراقب باش، دستورات الهی رو مراقب باش و از من اطاعت کن. چرا از شما اطاعت کنم؟ برام بر این بحث ما، یه کسی بیرون بحث باشه تو وادی بحث نباشه میاد بیمزه بازی در میاره، میگه فلانی گفتش که ولایت یعنی حال آدمو بگیره، خراب میکنن بحثو دیگه. بعضی خیلی آدمای بی ظرفیتن برای خراب کردن حرفای درست. خوبه اینا به قرآن هم رحم نمیکنن، مثل خوارج که به قرآن رسیدن با آیات قرآن اومدن گفتن قرآن خدا فرموده ان الحکم الا لله، حکم فقط مال خداست پس جامعه رئیس نشه. از قرآن هم میشه خراب برداشت کرد، از بنده ضعیف سراپا تقصیر با لسان الکن نمیشه خراب حرف برداشت کرد. بعضی از سایت‌های غیر محترم هم در اوج بی‌تقوایی، آقا فلانی گفتش که ولایت حال آدمو میگیره. آقا سر و ته بحث رو ببین، ما کجا بودیم؟ چی گفتیم؟ حالگیری یعنی چی؟ تعبد یعنی در مخالفت با هوای نفس. مخالفت با هوای نفس حال آدم گرفته میشه، اقتضاء دستورات الهی اینه. بعد به زنگاه‌هایی که این فرمان مخالف با هوای نفس از طرف خدا وارد میشه مأمور ابلاغش و ولایته. نتیجهش این میشه که هوای نفس آدم حالش گرفته میشه با فرمان ولایت. حالا داستان امام حسن مجتبی علیه السلام، داستان امام حسن مجتبی علیه السلام، یه عده شیعه سلحشوره، حالا شیعه چه عرض کنم، یه عده یار سلحشور شجاع اهل مبارزه و جهاد و شهادت امیر المومنین پای رکاب خودش تربیت کرده، بناست به وسیله امام حسن مجتبی آزمایش بشن. امام حسن مجتبی بر اساس اقتضاعات متعدد زمانه و اجبار شرایط محیط مجبور شد صلح‌نامه رو امضا کنه. تا شروع کرد صلح‌نامه رو امضا کنه، انقلابیون شیشاتیشه بی ترمز هوای نفسی اومدن به امام حسن چی گفتن؟ یا ما ذل المؤمنین، ما رو ذلیلمون کردی. اومدن اهانت کردن به امام حسن مجتبی. دیدی تو امتحان رفوزه شد؟ ها عشق جهاد شدی، عشق جنگ شدی، حالا الان باید صلح امضا کنی، صلحنامه رو تبعیت بکنی. یه فیلمی من دیدم، تو اون فیلم اینجوری نشون داد که وقتی که امام قطعنامه رو قبول کرد، حالا تحت هر شرایطی، حتی اون شرایطی که خود حضرت امام فرمود من جام زهر نوشیدم، تحت هر شرایط سختی امام قطعنامه رو قبول کرد، ولی بالاخره قبول کرد. تو اون فیلم سینماییه، حالا فیلم ساز حتما حواسش نبوده، رزمنده ها با ناراحتی اصلا رو انداختن زمین. اینا شبیه همون هایی هستن که به امام حسن گفتن یا مضل المؤمنین. حالا چیه؟ عشق جنگ شدی؟ حالا خدا حالتو گرفت. حالا باید همون جوری که جهاد رو میپذیرفتی صلح رو بپذیری. ظرفیت نداشته. آقا شما براست جهاد بکنی؟ نه خیر، شما براست حالت گرفته بشه. الان دوست نداری جهاد کنی؟ اتفاقا بیا برو جهاد. حالا خیلی عشق جهاد شدی، حالا صلح کن. اجمالا آدم اینجوری رشد میکنه. و مقام مظلوم ولایت مأمور ابلاغ این اوامر الهی است در شرایط مختلف که خیلی وقتا خلاف هوای نفس ماست. این آدم مذهبی هایی که گفتن پدر اسلام رو در میارن، اینا اونایی که گفتن یا مضل المؤمنین، اونا موجب قتل امام حسین شدن. یادتون باشه، اونا اگر درست عمل میکردن کسی جرأت نمیکرد به امام حسین نزدیک بشه. اونا موجب قربت امام حسین شدن. اونا پا دادن، اونا سست نشون دادن، اونا نشون دادن در هر شرایطی مطیع ولایت نیستن. یکی از کسانی که نام نمیبرم، انشاءالله این روایت صحیح نباشه، آخرش هم بعدن به شهادت رسید، حالا هر کی گفت یا مضل المؤمنین نابود نشد، یکی از اون افراد اومد از بغض و ناراحتیش به امام حسن مجتبی برگشت گفت ای امام حسن، زبانم لال، ای امام حسن، هم کاش تو مرده بودی هم من این صحنه رو نمیدیدم. آدم آرزو مرگ امام زمانشو میکنه. خیلی عشق جهاد شدی. دوست نداری؟ خب تو اصلا فلسفه راهت اینه که پارو دوست نداری یا بگذاری. مگه امام حسن خودش دوست داره صلح کنه با معاویه؟ ما داری به امام حسن حرف میزنی؟ حقیقت بندگی اینه وا. ما اینو جان اندازیم برای خودمون تو نوسانات، تو این سرماگرماها، یه دفعه خراب میکنیم. من خیلی ناراحت شدم، رزمنده ها اینجور نبودن موقع قطعنامه پذیرفته شدن اسلحه رو بندازن، اصلاً رو بندازی قهر آمیز، یعنی بی احترامی بکردی به امام. رزمنده این کار نکرده. حالا ممکنه یکی دوتا، ولی مثلا تو اون صحنه از اون فیلم من دیدم غالب اون جماعتی که اونجا بودن این کار کردن، غیر از یه نفر. اصلا این نبود جبهه ما. اونایی که جبهه بودن بگم واقعا جبهه اینجوری بود؟ حالا چیه؟ عشق جهاد شدی، آقا فرمون صلح، یه دفعه تو بازم جنگ میخوای؟ حالا این که صلح چجوری به امام تحمیل شده اون یه بحث دیگه است، ولی حالا آقا صلح کرده، کی صلحو به امام حسن تحمیل کرد؟ خدا انشالله لعنتشون کنه، اونایی که از یارای امام حسن مجتبی سجاده از زیر پای امام حسن کشیدن، امام حسن با صورت به زمین خوردن، شمشیر به پای امام حسن مجتبی زدن، ران حضرت رو زخم کردن، با عنایت خدا حضرت جراحتشون درست شد، خیمه امام حسن غارت کردن، خیمه فرمانده رو غارت کردن، اونا موجب شدن صلح تحمیل بشه به امام حسن. بله خدا اونا رو لعنت کنه، اما حالا که امام حسن صلح کرده باید بگیر یا مضل المؤمنین، درسته؟ چون خوشت نیومده، تو یاد نگرفتی دینداری یعنی اجرای دستور خدا خلاف خوشم میاد. یه دوست طلبه فاضلی که من خیلی دوستش دارم، جوون نازنینی، حالا بشنوه حرف منو متوجه میشه دیگه، خودش به من میگفت، مشورت میکرد برای دو جور از درس خوندنها در حوزه، گفت یه جور اینجوری میتونم بخونم، یه جور اینجوری. شیوه دوتا شیوهش هم این نبود که تنبلی بکنه بخواد از زیر بهتره در بره، بره مثلا اون راحت تره رو بخونه، راحت طلبی کنه. منم داشتم فکر میکردم که خدای کدومشو بگیم بره، گفتم والا من نمیفهمم، باید استعدادو دیگه هی بررسی کردیم میگفت من اینم دوست دارم، اون شیورم دوست دارم، اینم توانایی دارم، اونم توانایی دارم، ولی خب دو تا راهه، این بیشتر کار بکنم، اون کار بکنم، اونم نیاز داره جامعه. ما گیج شدیم. گفتم خدایا چیکار بکنیم؟ ما در مقام مشورت معنانه. گفتم من نمیفهمم، بهش گفتم نمیفهمم. بعد یه دفعه به ذهنم رسید، گفتم بابات تو این زمینه نظری نداره؟ گفت چرا؟ بابا میگه این. گفتم خب حله، خب یه علامت، الان هم این شیوه رو رفتی که برات الستوی است، با اون هم حرف باباتو گوش کردی؟ گفت یه ذره دل من میگه اون. گفتم خب دیگه قطعا حله، خلاف دلت به حرف بابات برو راحت، به تموم شد. گفتم این عین وحی منزله که باید بری اونور. دو تا راهی که نمیدونی کدومش برتره، یکیشو یه ذره دوست نداری، این یه دلیل برای اینکه بری اونور، همون از طرفی که دوست نداری. بعد یکیش هم بابات دستور داده، همونی که دوست نداری. این دو تا دلیل عمده. گفتم فکر کن جبرئیل امین بهت وحی نازل کرده. روایتش هم براش خوندم. گفت واقعا؟ گفتم آره بابا، تو که طلبه دیگه میدونی این چیزا رو دیگه. رفت با خیال راحت، میبینمش با نشاط و سر حال داره کارشو انجام میده، میره جلو. الان موده بچه‌ها خلاف رأی پدر کار میکنن. موده اصلا. بهش میگی بابا اصلا این مامانه رو، این خدا رو خدا طراحی کرده حال تو رو بگیره، چیکار بکنه خدا؟ پس چجوری بهت وحی برسه؟ چون که جبرئیل نمیتونه بهت وحی بیاره. بحث ما همینجوری میدونی ادامه پیدا میکنه. چه ماجراییه ماجرای مخالفت با هوای نفس. انشاءالله خدا شبهای بعد به ما توفیق عنایت بفرماید. روزه نخونم؟ بله. این دوستان صدا و سیما خیلی اصرار دارن که آقا بحث زیاد نشه، ما مجبور میشیم قیچی کنیم، ولی بحث به اینجاها که میرسه ما کمش میکنیم. بر خودمون روزه بخونیم. لا اله الا الله. دوستان من یه جمله به من بفرمایید. زیاد میشه بحث نزدیک یک ساعت میشه؟ بله؟ اشکال نداره؟ یکی از کسانی که اومد گفت یا مذل المؤمنین، یا آقاییه که بذارید این دفعه اسمشو نبرم، خیلی وقتا اسمشو میبرم، این دفعه اسمشو نبرم، آخه بنده خدا آخرش شهید شد. گفت یا مذل المؤمنین، خب بابا تو دیگه اند مجاهده فی سبیل الله هستی و تو دیگه چقدر جهادگر هستی. امام حسین اومد نزدیک کوفه، فلانی بیا، اینم جزو اولین جزو چهار نفر اول دعوت کنندگان ابا عبدالله حسین بود. گفتن فلانی امام حسین اومد، می دعوت نکردی؟ تو همونی بودی به امام حسن مجتبی میگفتی یا مذل المؤمنین، تو همونی بودی که پیش امام حسن مجتبی میرفتی پیش امام حسین میگفتی داداشت اهل جهاد نیست، برنش تو قیام کن. امام حسین میفرمود برادر من امام منه. تو همونی بودی که تا امام حسن به شهادت رسید گفتی امام حسین یالا همین الان قیام کن دیگه، حالا نوبت شماست، خودت امامی. امام حسین بهت فرمود درسته امام شخصش عوض شده، تعهد که عوض نشده که، ما یه سلنامه امضا کردیم، من به سلنامه داداشم پایدارم تا وقتی که جنایت ها به اوج برسه دیگه. حالا نامه نوشتی یزید که اومد، نامه نوشتی گفتی امام حسین بیا، خب اومد دیگه، بلند شد دیگه. گفت نه میدونید یعنی چیزه، بذار من، البته چرا الان که باید بلند شیم، حالا چیزه میدونید، تو افتادی به بررسی جهادگر انقلابی که به امام حسین، به امام حسن میگفتی شما انقلابی نیستی. این آقا داستانش چی شد؟ بذارید تو پرانتز بهتون بگم، حالا که دیگه اینا خارج از زمان صدا و سیما پخش نمیشه. خدا شاهد تو این مملکت من یادمه روزنامه ای بود که این روزنامه به خاطر خیانت امنیت ملی که کرد اسناد سری اومد چاپ کرد تعطیل شد. این روزنامه می اومد علیه مقام معظم رهبری مقاله و سرمقاله می نوش، گفت ای امام کجایی که تو رفتی مبارزه با آمریکا هم رفت. گوش بدید، همین آدمای این روزنامه بعد 10 سال، 10 سال هم نکشید، شعار میدادن تا کی باید ما مبارزه با آمریکا بکنیم، باید بریم مذاکره کنیم با آمریکا. و خدا آدم خندش میگیره. ببینید صحنه رو، ببینید شما بابا تو دیگه خیلی عشق مبارزه با آمریکایی. اصلا میگفتن آقا، همین روزنامه میگفت اصلا ما باید بریم همراه صدام بجنگیم با آمریکا. صدام شده خالد ابن ولید، توبه کرده. بابا دیگه تو دیگه گزدی، خیلی ضد آمریکایی شدی. 10 سال بر نگشت، اصلا سنداش هست اینا، به تحلیل سیاسی نیست، مکتوبه. بذار کنار هم دیگه. اومد گفت چی؟ آقا چیه شما هم هی لج بازی میکنید، مبارزه با آمریکا، مبارزه با آمریکا. کجایی تو رو آدم باور کنه؟ چه داستانایی ما میبینیم ما. حالا ما البته داستانای این زمانی نمیگیم که به کسی بر نخوره. آقا این آقا چی شد داستانش؟ هیچی. امام حسین اومد تو کربلا تا این آقا تصمیم بگیره امام حسین رو کمک بکنه، امام حسین رو قطع قطع کردن. سر مطهر امام حسین که اومد تو شهر، این گفت عجب غلطی کردیم. و بلند شد قیام کرد، رفت در راه انتقام خون امام حسین تیکه تیکه شد. اما آقای برادر، کربلا کجا؟ اینجایی که تو شهید شدی کجا؟ امام تو تنها گذاشتی؟ عجب داستانایی داریم. مگه میشه تو دل امام حسن رو خون کرده باشی بعد بتونی به امام حسن یاری کنی؟ اصلا امکان داره؟ تو دل امام حسن رو شکستی، میخوای بری به امام حسن کمک کنی؟ خدا بهت اجازه میده؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو جزو بندگان حقیقی خودت قرار بده. خدایا حال ما رو یواش بگیر، خدایا زیاد حال ما رو نگیر. خدایا حال ما رو میگیری به ما حالم بده. خدایا شیرینی بندگی و مخالفت با هوای نفس در کام ما قرار بده.